صافش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در دلیل چهارم، یعنی دلیل عقل بر قاعده لاحرج بود. عرض کردیم تقریرهای مختلفی از این دلیل به عمل آمده. دو تقریر را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار گرفت. تقریر سوم که صاحب عناوین اون را ذکر کرده اند این بود که اگر تکالیف حرجی ثابت بشه، یک مشکلی ایجاد می شود و اون این که ما لطف را بر خداوند متعال واجب می دانیم و اثبات تکالیف حرجی در واقع با وجوب لطف از ناحیه خداوند تبارک و تعالی سازگاری ندارد، چون لطف یعنی چیزی که باعث نزدیک شدن عبد به طاعت و قرب به حق تعالی میشه و هر چیزی که باعث دور شدن از معصیت خدا بشه که بزرگترین مهلکه برای انسانه. خب این بر خدا واجبه، یعنی خدا باید کاری بکنه که انسانها از دور از معاصی دور بشند و به طاعت نزدیک بشوند. اگر در این حال خداوند تکالیفی را بر عهده انسانها بگذارد که مشقت و حرج در اون باشد، این باعث میشه از طاعت حق تعالی دور بشن و به معصیت نزدیک بشن و این باعث کثرت مخالفت میشه و کثرت مخالفت هم سر از عذاب و عقاب در میاره، در حالی که خداوند تبارک و تعالی ارحم الراحمین است و رحیمتر از آن است که بندگانش را در مسیری قرار بدهد که موجب عذاب و عقاب اونها بشه. خب این اصل بیان و استدلال صاحب عناوین بود که ما اون رو البته به یه صورت فنی و با شکل قیاس استثنایی ذکر کردیم. حالا اونی که در عناوین آمده جلد 1 صفحه 286، ما عرض کردیم که این در حقیقت یک قیاس استثنایی است. صورت فنی این استدلال یک قیاس استثنایی است که اگر تکالیف حرجی ثابت شود و تکلیف حرجی مشروع باشه، این مستلزم انکار لطف خداوند است. لکن انکار لطف قبیحه پس نتیجه این است که تکلیف حرجی مشروع نیست و قابل اثبات نمی باشد. این در حقیقت همون صورت فنی بیان صاحب عناوینه. گفتم ایشون نامی از قیاس استثنایی نبرده، اما این در حقیقت یه قیاس استثنایی است. این دو مقدمه باید ثابت بشه. گفتیم در مقدمه اول ملازمه بین ثبوت تکلیف حرجی با انکار لطف الهی قابل اثباته، یعنی وقتی ما لطف رو معنا می کنیم به ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، و معلومه که تکلیف حرجی موجب بعد از طاعت و قرب به معصیت میشه و به همین جهت اکثر با اون مخالفت میکنن و عذاب اونها لازم میاد، و این با لطف خداوند تبارک و تعالی سازگار نیست. پس ملازمه در مقدمه اول بیانش معلوم شد که چگونه این ملازمه وجود داره، و مقدمه دوم هم که انکار لطف الهی را گفتیم قبیح، این هم امر روشنی است. عقلا اینکه ما بخوایم این لطف را به طور کلی منکر بشیم، این قابل قبول نیست. اشکالاتی به این استدلال شده، دقت بفرمایید که حالا ما بتوانیم انشاءالله این اشکالات رو بیان کنیم. حدود 6 اشکال نسبت به این دلیل مطرح شده یا قابل طرحه، که تقریبا خود صاحب عناوین هم به این اشکالات اشاره کرده و به نوعی در مقام پاسخ از اینها برآمده. حالا دقت بفرمایید، این اشکالات گاهی به هر دو مقدمه این قیاس استثنایی است، هم به مقدمه اول که ملازمه بین ثبوت تکالیف حرجی و انکار لطف الهی است، و هم به مقدمه دوم یعنی قبح انکار لطف الهی، گاهی صرفا به مقدمه اول اشکال می شود و گاهی هم به مقدمه دوم. بنابراین اشکالاتی که اینجا هست همه به یکی از این دو مقدمه یا هر دو مقدمه قیاس استثنایی یاد شده برمی گرده. اما اشکال اول، حالا ببینیم ما از این اشکالات ششگانه چه مقدار را می توانیم امروز مورد بررسی قرار بدیم. اشکال اول که به نظر می رسه به هر دو مقدمه قیاس استثنایی مربوطه، این است که لطف در این قیاس به نحو مشترک لفظی مورد استفاده قرار گرفته، یعنی اون لطفی که اینجا در استدلال ذکر شده و معنایی که از اون اراده شده، این به نظر میرسه به این معنا اصلا نیست. به عبارت دیگه این استدلال مبتنی بر این است که لطف به معنای عرض به حضور شما این باشد که ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، در حالی که لوت اصلا به این معنا نیست. این اشکال که شما یه معنایی را از لطف اینجا اراده کردید که ما نمیتونیم اون را عرض به حضور شما به معنای، یعنی اون را معنای لطف تلقی بکنیم. پاسخ این اشکال اینه، این اشکال بالاخره واقعش اینه که اشکال مهمی نیست و وارد هم نیست. پاسخ این است که به هر حال چه لطف به این معنا باشد چه نباشد، ما اصرار نداریم که لطف به همین معناست. در هر صورت مهم این است که عقلن از نظر عقل ما نمیتوانیم لطف به معنای این که خداوند باید به نوعی اسباب و ابزار و مقدمات و وسائل قرب به خودش و بعد عن المعصیه را فراهم بکند انکار بکنیم. این یه امر روشنی است، از نظر عقلی این واضحه. در مقدمه اول هم که سخن از ملازمه است و ما میگیم اگر تکالیف حرجی مشروع باشه این سر از دوری از طاعت و قرب به معصیت در میاره و موجب مخالفت اکثر الناس میشود، این هم قابل انکار نیست. حالا شما میخواید اسم این را لطف بگذارید یا نگذارید. پس اصل مسئله اینه که ما اینجا کاری به اصطلاح نداریم، کاری به صحت و عدم صحت اطلاق لفظ لطف بر این معنا نداریم. اونی که مهمه از نظر عقل مسئله اینجوریست و این کافیه. لذا اشکال اول که به هر دو مقدمه به یه معنا مربوط میشه وارد نیست. اشکال دوم که به مقدمه دوم مربوط میشه این است که اساساً لطف بر خداوند واجبه اما نه همه جا. یعنی اشکال به عمومیت کبرا میکنه. کبرا و مقدمه دوم این بود که به طور کلی لطف بر خدا واجبه در همه جا و انکار لطف الهی قبیح است. پس اشکال دوم به عمومیت مقدمه دوم برمیگرده، لکن این اشکال هم وارد نیست برای اینکه این عمومیت در جای خودش ثابت شده. یعنی حالا اینجا این بحث رو نمیتوانیم واردش بشیم، زمان میبره، اما اینم اشکال خیلی مهمی نیست که حالا مخدشه بکنیم در عمومیت این مقدمه. اشکال سوم این است که خب اینم باز به یه معنا به مقدمه دوم برمیگرده. این اشکال سوم هم به یه معنا به مقدمه دوم مربوط میشه در قیاس استثنایی، که ما قبول داریم لطف واجبه و انکار لطف خداوند قبیحه. عمومیتش را هم میپذیریم، ولی اون چه بر خداوند واجب است لطف واقعی و حقیقی است، نه لطف به گمان ما و به زعم ما و اون چه را که ما گمان می کنیم لطفه. خب چه بسا تکالیف حرجی به حسب واقع برای ما لطف باشن، اما ما گمان میکنیم این لطف نیست. دقت فرمودید؟ پس اشکال سومم به مقدمه دوم مربوط میشه، یعنی به این معنا که نه به مستدل اشکال میکنه که شما استفاده نابجا از این مطلب کلی و حکم عقلی کردید. بله، ما هم قبول داریم که لطف واجبون و انکارش قبیحون عقلا، و این عمومیت هم داره، لکن اون چه که بر خدا واجب است لطف واقعی است، نه لطف به نظر ما و در گمان ما و توهم ما. لذا چه بسا این تکالیفی که حرجی هستند برای ما اساساً از ناحیه خدا به عنوان لطف واقعی باشند. یعنی خداوند داره برای ما به ما لطف میکند واقعاً که تکالیف حرجی را برای ما ثابت کرده. اینم اشکال سوم. پاسخ این اشکال هم این است که این واقعش اینه که به تعبیر صاحب عناوین، این و هذا الکلام من القرابه به مقام، یعنی اینقدر قریبه که بالاخره یک جایگاه خاصی داره در قرابت. این که تکلیف حرجی را ما بگیم لطف از ناحیه خداست، در حالی که میدانیم تکالیف حرجی سر از مخالفت‌های کثیری از مردم در میاره. بسیاری از مردم این را نمیپذیرن و مخالفت میکنن و باعث هلاکت اونها میشه، و ما بگیم این به گمان اونها لطفه ولی در واقع لطف نیست، یا به تعبیر دیگر به حسب واقع لطف است و اونها گمان میکنن لطف نیست. این امری است که به نظر میرسه انکارش خیلی وجهی نداره و یه مطلب واضح و بدیهی را که نه در مقام اشکال اینجا مطرح کردم. بالاخره این که تکلیف حرجی موجب این میشه که بسیاری از مردم از طاعت حق تعالی سر باز بزنن و به معصیت خدا روی بیاورن، این امریست که قابل انکار نیست. و این چطور ما میتونیم بگیم بله این به حسب واقع لطف، ما مثلا گمان میکنیم لطف محسوب نمیشه. لذا این اشکال هم وارد نیست. البته اینجا حالا بعضیا به صاحب عناوین اشکال کردن که این پاسخ صاحب عناوین خیلی قابل قبول نیست، برای اینکه بالاخره مخالفت با خداوند تبارک و تعالی اینجا، بله این اشکالی که برخی در اینجا مطرح کردن، من از حضور شما یه اشاره‌ای بخوام بکنم، بله حالا این آدرسشو نیاوردم که اون مسئله رو اینجا ذکر بکنم. بالاخره گفتن که نه، این واقعش اینه که اون مخالفتی که ناشی از به اصطلاح خود شارع باشد، منظور نه مخالفتی که خود مردم بکنن، کثرت مخالفت در صورت اینجا موجب اشکال می شود و خلاف لطف تلقی میشه، که این از ناحیه و به سبب خود شارع باشه. اما حالا اگر مردم مخالفت کردن، کثرت مخالفت و مثلا وجود معصیت کاران بسیار در اینجا ها اشکاله، یعنی بعضیا به صاحب عناوین اینجوری اشکال کردن، دقت بکنید، به صاحب عناوین اشکال کردن که خب اگر بخواد کثرت مخالفت برخلاف لطف باشه و اینو ما یه امر بدیهی بدانیم، پس این همه معصیت کاران و کسانی که در عالم با خدا مخالفت میکنن، پس اینم برخلاف لطف خداست. اینو به عنوان اشکال به صاحب عناوین گفتن، ولی واقعش اینه، این اشکال به صاحب عناوین وارد نیست، برای اینکه اون چرا که صاحب عناوین به عنوان پاسخ اینجا ذکر کرده اینه، میگه اگر کثرت مخالفت با دستورات خداوند به گونه ای باشد که سببش خود شارع باشه، این قابل قبول نیست. یعنی شارع نمیتونه یه دستوری بده که این دستور خودش به گونه ای باشد که اکثرا مخالفت کنن، و الا این که حالا آسین و گناهکاران بسیاری در این عالم هستند و چه بسا اکثر مردم دارن با خداوند متعال مخالفت میکنن و دستورات اون رو بر زمین میگذارن، این منافات با لطف نداره. خدا دستور داده، اسبابش هم فراهم کرده، اما خود مردم از این به اصطلاح ابزار و امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داده استفاده نمی کنن. این فرق میکنه با اینکه خود خداوند یه دستوری بدهد و تکلیفی را بر عهده مکلفان بگذارد که به سبب خود این دستور و تکلیف اکثر مردم مخالفت بکنن و معصیت بکنن. لذا به نظر میرسه این پاسخ صاحب عناوین هم اینجا قابل قبول و اشکال سوم وارد نیست. اشکال چهارم این است که اساساً چه کسی گفته که اشکال چهارم هم در واقع برمیگرده به مقدمه اول، اون ملازمه ای که مطرح شد. تا اینجا اشکال اول ما به هر دو مقدمه بود، اشکال دوم به مقدمه دوم بود، اشکال سوم به مقدمه اول و اشکال چهارم هم به مقدمه اوله. عنایت بفرمایید که در اشکال چهارم گفته می شود که اساساً کی گفته حرج موجب کثرت مخالفت می شود، چون در مقدمه اول ما عرض کردیم سخن در این است که اگر تکالیف حرجی مشروع بشه و ثابت باشه، این مستلزم انکار لطف و این که ما لطف خدا را که امری واجبه انکار بکنیم، چون سر از مخالفت جمع کثیری از مردم در می آورد و این مثل این است که خدا خودش باعث شده که مردم مخالفت کنند و نهایتاً به عذاب و عقاب گرفتار بشن. اینجا اشکال اینه که اساساً حرج منشأ یا تکلیف حرجی موجب کثرت مخالفت نمیشه. نهایت یه مخالفت یه جمعی را به دنبال داشته باشه. خب این اشکال هم کاملا واضحه که روشن نیست. بالاخره اگر تکالیف حرجی ثابت بشه، این واضحه که بسیاری از مردم از اتیان به چنین تکالیفی سر باز میزنن. این یه امر کاملا واضح و روشن است. یعنی ما بالوجدان و بالعیان میبینیم که تکالیف همین که یه مقداری همراه با مشقت و سختی میشه، مردم از اون فرار میکنن. این یه امریست که یشهد و علی خلافهی الوجدان. لذا اشکال چهارم هم وارد نیست. اشکال پنجم، دقت بفرمایید، اشکال پنجم این است که ممکن تکالیف حرجی مستلزم یک سری مشقت ها و سختی هایی باشند، اما همیشه این سختی ها و مشقت ها موجب دستیابی به یک منافع و فواید مهمتر و بالاتری میشه. در زندگی معمولی ما هم همینطوره. این که میگن نابرد رنج گنج میسر نمی شود، این اشاره به همین حقیقت دارد که بالاخره اگر یه امری مشقت و سختی داره، اما این برای دستیابی به اون امور مهمتر و بالاتر و والاتر تحمل اینها مشکلی نداره و خداوند تبارک و تعالی از باب این که به انسانها لطف داره و مقتضای لطف این است که یک تکلیفی را انسان بر دوش بگیرد، تکلیف همراه با مشقت و سختی برای دستیابی به یک سری مقاصد و منافع عالی‌تر. مثالم میزنن که مثلا فرض بفرمایید ممکنه یه پدری بر فرزندش سختی هایی را تحمیل بکنه، او را مثلا از برخی غذاهای مطلوب و مرغوب فرزند منع بکنه، از خوردن چربی و شیرینی و بعضی غذاها، برای اینکه او مثلا در سنین بالاتر گرفتار برخی امراض و بیماری ها نشه. خب اینجا این تکلیف مشقت آمیزه، لکن برای پیشگیری از اون امراض طبیعتاً هیچ منافاتی با لطف پدر در حق فرزند و رأفت و محبت او نسبت به فرزند نداره. خب اینم یه اشکال که حالا به عنوان اشکال پنجم مطرح شده. البته پاسخ این اشکال هم روشنه. ما قبلا اگر خاطر شریف شما باشد عرض کردیم اساسا این از موضوع بحث ما خارجه و قیاس بحث ما به این مورد قیاس معنفارقه. ما گفتیم در قاعده لا حرج اصولا ما درباره تکالیفی که آمیخته با مشقت و یه سختی هایی داره، داریم بحث میکنیم که آیا اگر یه تکلیفی همراه با حرج باشه در شریعت نهی شده و نفی شده یا نه. اینکه ما مقایسه بکنیم این تکالیف حرجی را برای وصول به برخی مقاصد عالی تر، اون اصلا از موضوع بحث ما خارجه. بله، خیلی از تکالیف این چنین هستن در دین. برخی تکالیف هر حال مثل جهاد مثلا یه مشقت هایی دارن که خداوند در ذات و طبع اون تکالیف این منافع و فواید را قرار داده. یعنی با این که این مشقت ها مقارن و به یه معنا ذاتی این تکالیفه، اما خداوند اونها رو مقرر کرده برای اینکه بشر در یه آزمونی قرار بگیره و به یه اجر و پاداش مثلا بی پایان و بی حسابی برسه. اون موارد اصلا از بحث ما خارجه. پس به طور کلی قیاس ما نحن فی به اونجا قیاس محل فارغه. بعد صاحب عناوین اینجا یک بیانی دارن، دقت بفرمایید که این شاید بیشتر به فهم این مطلب کمک بکنه، و اون اینه که میگن ما دو دسته امور داریم، یه سری امور قهری داریم و یه سری امور اختیاری. امور قهری مثل این که انسان در زندگی گرفتار برخی بلایا و سختی ها و گرفتاری ها می شود، مریض میشه مثلا، یا از یه جایی سقوط میکنه، یا استخوانش مثلا میشکنه. اینها طبیعتا حتما اگر همراه باشند با صبر و تحمل و شکیبایی و خدایی نکرده ناسپاسی و ناشکری اونها را احاطه نکنه، طبیعتا اجر و پاداش و ثوابی برای این امور و این گرفتاری ها و این بلایا ثابت می شود و اخبار و روایات هم این را ثابت کرد. اما بعضی از امور اختیاری هن. امور اختیاری گاهی همراه با سختی و مشقت و گاهی بدون سختی و مشقت، یا حالا سختی و مشقت متعارف. این که یک کسی دیگری را وادار به یک کاری بکند که غرض و هدف اصلی او این باشد که او نتواند این کار را انجام بده و به این دلیل او را مجازات بکنه، این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. یعنی مثلا مولایی یه تکلیفی را برای عبدش ثابت بکنه که این عبد نتوانه این کار رو انجام بده و اونگاه به سبب این او رو مجازات بکنه. جنس تکلیف و نوع تکلیف به گونه ایست که نوعاً برای امتثال و اتیان به او بالاخره با مشقت همراهه. این مسلم قابل پذیرش نیست تکلیف این چنین باشه. بله، تکلیف این که مثلا هر روز صبح عبد بخواد بره مایحتاج مولا را تأمین بکنه و برای او بیاورد، خب این بله به یه معنای سختی داره که این نمیتونه تو خونه همش بخوابه و استراحت کنه و کاری نکنه. طبیعتا این که بخواد پاشه بره بیرون کار انجام بده، این یه سختی داره، اما این یه سختی متعارف ملازمه با تکلیفه، این دیگه قابل انفکاک نیست. این رو ما منکر نیستیم، تکالیف بالاخره سختی های طبیعی داره، اما اگر تکلیف به گونه ای باشد که این بالاخره همراه با مشقت‌های غیر متعارف داشته باشه، زائد بر تکلیف، خب این طبیعتاً یه مقداری ممکنه این شائبه رو ایجاد کنه که این تکالیف اساساً برای این آمده اند که مکلف نتواند اون رو انجام بده یا اکثراً از زیر بار اون فرار کنند و شانه خالی کنند و اونگاه عذاب بشن. این برای موالی عرفیه، برای سلاطین، برای عرض به حضور شما بسیاری از مردم ممکنه اتفاق بیفته، حالا برای تشفی یا برای هر مقصودی این کار را انجام بدن، اما خداوند تبارک و تعالی که نمیتواند این چنین مکلف بکند بندگان را. پس دقت بفرمایید محصل کلام چی شد؟ این که اگر مشقت ها و سختی ها ناشی از امور قهریه باشد و علاج و درمان متوقف بر تحمل مشقت ها و سختی ها باشه، خب این که عرض حضور شما اصلا به بحث ما ربطی نداره و از بحث ما هم خارج. اما امور سختی که نوعاً تحملش میتواند آسیب مخالفت بیشتر داشته باشه و باعث بشه که این انجام نشه، اتیان نشه، امتثال نشه، این تکلیف نزد عقل خیلی مستحسن شمرده نمی شود. لذا این که در اشکال پنجم گفته شده که چه بسا خداوند این تکالیف سخت را بر عهده مردمان و بندگان گذاشته تا اونها به اصطلاح مراتب عالی تر و بالاتری برسند و لذا از این باب تکالیف هرجی به اصطلاح منافاتی با لطف خدا نداره، عرض کردیم این هم قابل پذیرش نیست. این تکالیف هم به هر حال به نظر میرسه که از نظر عقل با لطف الهی و با قاعده لطف سازگار نیست. یعنی اگر تکلیف به این مرتبه برسه، اونم در جایی که ضرورتی نداره، اگر تکلیف به مرتبه‌ای برسه که صعوبت و شدت و سختی را همراه با خودش داشته باشه به نحوی که مثلا یه منافع و فواید بیشتری را نصیب بنده بکند، یه ریاضت‌هایی در نظر باشد که به واسطه اون ریاضت‌ها عبد مثلا به یک مراتبی برسد، این مرتبه از لطف بر خدا واجب نیست، چون اصلا این نزد عقل نیکو شمرده نمیشه. عقل اینو نیکو نمیدونه، اینو لازم نمیدونه، این لطف را بر خدا لازم نمیدارن. ممکنه حالا مثلا یه رجحانی برای برخی تازه براش فراهم بشه، مثلا مثل پیامبر. بله، برای پیامبر حتی ممکنه این تکالیف مشقت آفرین و سخت برای اینکه او به مراتب بالاتر برسه این ثابت باشه، چون او این تکالیف در او موجب اون مشکل نمیشه. اما در مورد مردم و نوع مکلفان طبیعتا اون آسیب را به دنبال داره. خب یه اشکال دیگر باقی مونده که در حقیقت اشکال ششمه و البته به مقدمه اول برمیگرده. شما ملاحظه فرمودید حالا این صورت فنی استدلال که در قالب قیاس استثنایی بیان کردیم، حالا درسته در کلمات صاحب عناوین به این ترتیب نیامده، اما بالاخره صورت دلیل چهارم با این تقریر یه قیاس استثنایی است که مشتمل بر دو مقدمه است. هم مستدل باید این دو مقدمه رو اثبات بکنه که ما بیانشو گفتیم، هم مستشکل باید معلوم باشه این اشکالاتش به کدام یکی از این دو مقدمه استدلال میخوره، که ما تا اینها رو تا اینجا بیان کردیم. هر یکی از این اشکالات رو گفتیم به کدام یکی از این دو مقدمه رجوع میکنه. این اشکال ششم که آخرین اشکال در این مقامه، عرض به حضور شما، این به مقدمه اول مربوط میشه که دیگه فرصت نیست این اشکال رو و پاسخش رو انشالله فردا عرض میکنیم. اما حضرات سوال کردند که حالا اون سوالی که در مورد امتهای پیشین، اینی که قبلا هم اشاره کردیم، بعد این یه امتنانیه برای این امت، عرض به حضور شما، اما در مورد هفته بعد